نکته این که اصلا این آیه نازل شد شأن نزولش و سیاق آیه اصلا در مقام چیه که در اینجا خدا به پیغمبر به مردم میفرماید که شما از پیغمبر تأثیر کنید. خب در به طور کلی فرموده بود من یطیع الرسول فقد اطاع الله. سوره احزاب اصلا با این آیه شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین. اول سوره این است، ای پیغمبر از خدا بترس، اطاعت کافرین و منافقین نکن. مفسرین و علمای اهل حدیث و اهل تاریخ شأن نزول این سوره و این آیات رو اینجور ذکر کردن، گفتن بعد از جنگ احد که تا حدود زیادی به ضرر مسلمان ها تمام شد، مسلمان ها اونجا خیلی شکست خوردن، همون جنگ بود که دندان پیغمبر شکست، امیرالمؤمنین خیلی زخمی شدن و داستان های غم‌انگیزی داشت. بعد از این جنگ رؤسای کفر و شرک با منافقین اومدن یه توطئه ای کردن، گفتن حالا که مسلمان ها شکست خوردند و روحیشون رو باختند و اینا، وقتی هست که ما یک پیشنهاد بکنیم که اینا بپذیرن. چه پیشنهادی؟ پیشنهاد گفتگو، ترک محاسمه، زندگی مسالمت آمیز، صلح، سازش، ترک خشونت، تساهل، تسامح، کنار گذاشتن تعصبات. سه نفر از سران قریش، ابو سفیان، عکرمه ابن ابی جهل و ابوالاعور، این سه نفر از مکه حرکت کردن اومدن مدینه، وارد شدن به خونه عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول رئیس منافقین. اون وقت هنوز اینا معلوم نبود که اینا منافقین هستن، البته چرا کم و بیش هم معلوم بود ولی خیلی علنی نشده بود. در حال اینا سر و سری داشتن با مشرکین ارتباط داشتن. اونا هم وقتی از مکه اومدن وارد شدن به خونه عبدالله ابن ابی، با هم صحبت کردن و دو سه تا دیگه از منافقین هم را همدست خودشون کردن. یکی عبدالله ابن سعید ابن ابی سهل، یکی هم تومت ابن عبیره. این سه نفر، عبدالله ابن عبیره، عبدالله ابن سعید ابن ابی سهل و تومت ابن عبیره، اینا سران منافقین بودن در مدینه، جز مسلمان ها بودن، مسجد می اومدن، نماز می اومدن، تا جنگ هم گاهی شرکت می کردن، ولی اینا در باطن ارتباط داشتن با مشرکین. البته ارتباط دوستانه، می گفتن این نورید و الا الاصلاح، این نورید و این اردنا الا الحسنا، قسم می خوردن که ما غرضمون، نیتمون خیره، می خواهیم صلح و سازش برقرار کنیم. یه وقت اونا نیاند مثلا شهرمون رو بمباران کنند و مثلا ضرر بخوره به مردم و اینا، میخوام این اردنا الا الحسنا. به هر حال سر و سری داشتن اینا با مشرکین مکه، سه نفر از اونا اومدن وارد خونه عبدالله ابن عبی شدن و شیش نفری عبدالله ابن عبی رو واسطه کردن که تو برو از پیغمبر وقت بگیر، میخوام یه صحبت خصوصی داریم، مذاکره ای بکنیم. پیغمبر اکرم به دلایلی، در حال عبدالله ابن عبی جزء مسلمان ها بود و از رؤسای فتنه بود، پیغمبر اکرم مأمور بودن که با اینها تا خوب پرده بس از کارشون بر نیفتادی مدارا کنن با شما. پیشنهاد اینا گفتن بیاییم صحبتی داریم با شما، صحبت اومدند و نشستند و پیغمبر پیشنهاد کردند که خب دیدید ما چند سال بالاخره بین ما و شما نقارهایی بود به جنگ کشید. گاهی شما پیروز شدید، گاهی ما پیروز شدیم. بالاخره این جنگ ها و اینها عاقبت خوبی نداره. بیایید و با هم قرارداد ترک مخاصمه ببندیم، زندگی مسالمت ها میذاشته باشیم. شما کار خودتون رو بکنید، متعرض ما نشید، ما هم کار خودمون میکنیم، متعرض شما نمیشیم. نه شما به بت‌ها بد بگید، نه ما به شما بد بگیم. رفیق دوست باشیم، با هم رفت آمد داریم، معامله میکنیم، تجارت میکنیم، زندگی میکنیم با هم. شما کار خودتون رو بکنید، ما نمیگیم حالا دست از دینتون شما بردارید، ولی به ما هم کاری نداشته باشید، بذارید ما هم بت خودمون بپرستیم. این همین منطقیست که امروز دنیا ترویج میکنه. چه کار دارید به افکار دیگران؟ به افکار هم احترام میگذارید، تولرانس، تساهل و تسامح. پیشنهاد اونا هم همین بود. قرآن یه جا دیگه خیلی صریح‌تر میگه، میگه ولا تطع المکذبین، در سوره قلم آیه هشتم، نون و القلم، از مواردی که میگه اطاعت نکن. اینجا هم اول سوره فرمود لا تطع الكافرین و المنافقین، اونجا میگه ولا تطع المکذبین ودو لو تدهنو فیدهنون. کفار آرزشون اینه که با هم با نرمی رفتار کنی، تو به بت‌های اونا بد نگو تا اونها هم به تو بد نگن، تو با اونها با نرمی رفتار کن تا اونها با تو با نرمی رفتار کنن. اذهان یعنی روغن مالی، وقتی استکاک واقع میشه برای اینکه که نفتی رو گیر بشه از استکاک، روغن رو ماشین ها رو چرا روغن روغن واریش میکنن، روغن زنیش میکنن، روغن کاری میکنن، برای اینکه استکاک کم میشه، برخورد نشه، با ملایمت مصالی بشه قضیه. قرآن میگه اینا آرزوشون اینه که تو نرمی کنی اونا هم نرمی کنن. ودو لو تدهنو فیدهنون. گفتم زندگی مسالمت آمی، بر روی هم لبخند بزنید، با هم بسازید. این آرزوی مشرکینه. قرآن میفرماید مبادا چنین کاری بکنی، از خدا بترس. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین. مبادا این ما پیشنهاد کافرین و منافقین رو قبول بکنیم. تو مبعوث شدی برای اینکه حق را بیان کنی، تا آخرین قطره خون، تا آخرین نفس هم باید در این راه پایداری کنی. مداهنه یعنی چی؟ این نهایت آرزوی اوناست که تو دست از سرسختی برداری، با نرمی باشون رفتار کنی. علامت ایمان این است که اشداء علی الکفار، اول علامت مؤمن این است که نسبت به مخالفین حق سرسخت باشی، بعدش رحماء بینهم. سوره احزاب اصلا با این هدف نازل شدی، برای اینکه مبادا با پیشنهاد گفتگو که از طرف کفار و منافقین مطرح میشه موافقت کنی، کلا سرت میذارن، میخوان تو دست از دعوتت برداری، جلوی پیشرفت اسلام گرفته بشی. بعد داستان رو ادامه میده تا میرسه به جنگ احزاب. اینا وقتی سرشون به سنگ خورد، پیغمبر جواب نفی قطعی دادن، خیلی با تندی اینها را رد کردن. اینا گفتن چاره ای نیست، باید بریم یک توطئه‌ای بکنیم و اصلا ریشه اسلامو بکنیم. منافقین و به اصطلاح مصلحت اندیشان اونا همین چیزا رو پیش بینی می‌کردن. میگفتن اگه با اینها ما مطالبت نداشته باشیم، اینا قوی هستند، اینا توطئه میکنند، ما دشمن زیاد داریم اطراف جزیره العرب، اینا ریشه اسلام رو میکنن، مصلحت اندیشی میکردن. رفتن اونا این کارو کردن، طوایف مختلف یهود را باشون تماس گرفتن، قول ازشون گرفتن که همدست بشن با مشرکین. طوایف مختلف مشرکین هم که اینها سوابق پدرکشتگی داشتن، خون هم تشنه بودن، رفتن مذاکره کردن، همه اونا رو نظرشون رو جلب کردن که علیه اسلام بجنگن. همین کاری که آمریکا داره با سایر کشورها هست، یکی یکی با کشورهای دیگه دست انجام میده، نظر اونا رو جلب کنه برای راه انداختن یک جنگ در خاورمیانه. اونا رفتن و موفق شدن، قول گرفتن از تمام طوایف عرب و یهودیانی که بسیار قوی بودن، هم از لحاظ ثروت، هم از لحاظ مناطق سوغات جیشی، قلعه های محکم، و هم از لحاظ معلومات و تجارب، اینا با اینا همه اینا همدست شدن، گفتن یک جا کلک اسلام رو میکنیم. تا هنوز اینا ریشش محکم نشده باید کلک شکن. جنگ احزاب را راه انداختن. احزاب یعنی حزب‌های مختلف با هم ائتلاف کردن که ریشه اسلام رو بکنن. خب این حرفا وقتی منافقین نقل میکردن، اونایی که ایمانشون ضعیف بود دلشون میلرزید. اگه فردا تمام عرب، تمام یهود از جاهای دیگه هم اینا رو کمک بگیرند و بیان یک بارگی به ما حمله کنند، چه خواهد شد؟ ضعفا و ایمان دلشون میلرزید. اما مؤمنین، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. اما اونایی که ایمانشون محکم بود، وقتی دیدن هی دسته دسته گروه گروه طوایف مختلف مشرکین یهود دارن میان با ساز و برگ های جنگی اطلاع پیدا کردن، هی وارد میشدن اطراف مدینه، گفتن این همون یکی پیغمبر به ما وعده داده بود. پیغمبر یه وعده ای داده بود، اطراف مدینه رو خندق کندن و فرمودن اگه پایداری کنید ما موفق خواهیم شد، و نه تنها در این جنگ بعد مشرکی بیروز میشین، بلکه اسلام کل جزیره العرب رو میگیره و بعد به سایر کشورها گسترش پیدا میکنه. منافقین نگاه به هم دیگه میکردن، ریشخند میزدن، چی میگه؟ این شکمش رو نمیتونه سیر بکنه، میگه ما روم و ایران را شکست میدیم. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، مؤمنین وقتی احزاب رو دیدن، هر روز دارن میان در اطراف مدینه رو میگیرن، جنگ رو میاندازن، گفتن این همون وعده پیغمبر است، مگه نفرموده بود که اینا میان ولی شکست میخورن؟ حالا اومدن، اون وعدش هم رو حقیقت خواهد داشت. تصدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. هجوم این طوایف مختلف عرب و یهود چیزی بر اونها نیفزود جز ایمان و تسلیمشون، یعنی باعث شد ایمانشون قوی تر بشه، ارادهشون محکم تر بشه، تصمیمشون بر مقاومت بیشتر بشه. ولی یه عده‌ای هم بودن ضعیف ایمان بودن یا اهل نفاق بودن، اونا روز به روز هی توی دلشون خالی میشد، اگر اینا همه حمله کنن چه خواهد شد، ما چه کنیم؟ آخر آخرش میگفتن خب تن به مرگ میدیم دیگه، حالا بکشته شدیم شد. این داستان سوره احزاب از اول از اونجا شروع میشه که مبادا با پیشنهاد کافر و کفار و منافقین مبنی بر مداهنه و تساهل و تسامح موافقت کنی، تو باید پایدار باشی. حتی اگر تمام عرب و تمام دشمنان اسلام پشت به پشت هم بدن، باید مقاومت کنه. و پیغمبر این کار رو کرد، هیچ هم بر رو نیومد. گرسنگی کشیدن، داستانها داره حفر خندق، که گاهی اونقدر گرسنگی بهشون فشار میورد که غش میگردن، سنگ به شکم میبستن که ناراحتی شکم اونا رو آزار ندید، رنگ ها میپرید، بیحال میشدن، میافتادن، سنگ ها رو چجور میشکافتن. داستان های عجیبی داره حفر خندق، آماده شدن برای جنگ احزاب، داستان بسیار شنیدنی و خوندنی. آمدند و مدینه رو محاصره کردند. 27 روز مدینه در محاصره بود. هیچ کدوم از مردم نمیتونست از شهر خارج بشن. ولی به خاطر همون تدبیری که پیغمبر اکرم با پیشنهاد جناب سلمان انجام داده بودن که اون خندق رو دور مدینه حفر کرده بودن، نتونستن وارد شهر بشن. تا بالاخره چند نفر از سران قریش گفتن این که باعث ننگ ماست که ما اینجا مدتی بمونیم و نتونیم یه حمله‌ای بکنیم. چند تا از قوی‌ترین افراد خودشون رو انتخاب کردن که در رأسشون عمرو بن عبدوند بود و اون اومد پرید اون طرف خندق و خواست با امیرالمومنین بجنگه که داستانش رو شنیدیم. و بالاخره از اون جنگ هم طرفی بر رفتن. منظور اینه که در یه همچو شرایطی قرآن می‌فرماید آیه اسبر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبری که اطاعت از کفار و منافقین نکرد، پیشنهاد مسالمت و ترک مخاصمه را نپذیرفت، در مقابل هجوم همه طوایف دشمن هم مقاومت کرد، شما از چنین کسی باید پیروی کنید؟ اسوه شما اوست. اما نه هر کس میگه من ایمان دارم، به شرطی که واقعا امیدتون به خدا باشه و انتظار ثواب آخرت داشته باشی. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. و برای اینکه این ایمان تقویت بشه و در دلتون زنده بماند و تأثیر داشته باشی، باید یاد خدا زیاد بکنید. و ذکر الله کثیرا. سه تا شرط داره برای اینکه کسانی بتونن درست از پیغمبر الگو بگیرن. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. شأن نزول این آیه اسوه تأسی کردن در یه همچه موردی است. مسلمونا میشنوید، تاریخ تکرار میشید. این داستان احزاب امروز در کشور ما مصداق داره. اطراف کشور ما را دشمنان محاصره کردن، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، عراق، کشورهای خلیج، همه به نحوی سروکاری با استکبار جهانی دارن، دستشون دو دست اوست. در بسیاری از این کشورها اسرائیل رسماً حضور داره. در همین ترکیه پیمان نظامی داره با ترکیه. الحمدلله اسلام خواهان در انتخابات پیروز شدن و امیدواریم که آغازی باشه برای پیروزی نهایی در این منطقه. ما که همیشه امیدوار هستیم به لطف خدا و هیچ وقت یأس و ناامیدی به خود راه نمیدیم. امیدواریم حالا هم آغاز این کار بشید. بعد از اون همه قدرتی که احزاب لایک در ترکیه اعمال کردن، حتی حزب‌های اسلامی را اصلا منحل کردن، مثلا شما حق این که حضور داشته باشید در صحنه سیاست ترکیه ندارید. حزبی تشکیل شد باز با گرایش‌های اسلامی، در انتخابات پیروز شد، برای اولین بار یک حزب تنها توانست دولت تشکیل بده. امیدواریم انشاءالله اینا نیتشون پاک باشه و بتونن از اسلام در حد توانشون دفاع کنن. انشاءالله خدا هم یاریشون خواهد کرد، به شرط اینکه که یرج الله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرن باشه. منظور شأن نزول آیه اسوه و تأسی و الگوگیری در چنین چیزی است که امروز ما جا دارد از اینجا یاد بگیریم. یک آیه دیگه هم داریم، کلمه اسوه درش به کار رفته در مورد شخص خاصی، اونم از ابراهیمه، اونم در سوره ممتحنه هست. من به دوستان اهل علم سفارش میکنم این دوتا سوره رو به خصوص مطالعه کنید، سعی کنید بیشتر به تفسیرش مراجعه کنید، به بحث هایی که در این سوره ها بیان شده دقت کنید، برای این روزگار امروز ما درس های سازنده آموزنده دارید. خیلی پیام داره این دوتا سوره برای ما. سوره ممتحن هم اینجا شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. اینجا اون سوره احزاب خطاب به پیغمبر بود، اینجا خطاب به مؤمنینه. میفرماد آهای مؤمنین، با دشمنان خدا رابطه دوستی برقرار نکنید. اگه ایمان دارید، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگه واقعا ایمان به خدا و روز قیامت دارید، با دشمنان خدا رابطه دوستی برقرار نکنید. شما میرید اظهار محبت با اینها میکنید، ارتباط سری با اینها برقرار میکنید، اینها از این سوء استفاده میکنند، فردا جامعه اسلامیتون رو به خطر میاندازن. هول اینها رو نخورید، صریحا در روی اینها بایستید، بگید ما با شما دشمنیم و هرگز با شما آشتی نخواهیم کرد تا از این خوی استکباریتون دست بردارید. قرآن میگه آقا من شعار نمیدم. اینجا هم آیه دستور تأسی میدیم، منطقه تأسی در حضرت ابراهیم. آیه این قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. یا آهای مسلمان ها از ابراهیم یاد بگیرید. چه کنیم؟ مگه ابراهیم چکار کرد؟ گفت ابراهیم با اون چند نفری که بهش ایمان آورده بودن رویاروی یک کشور بت‌پرست با قدرت اهریمنی نمرود ایستاد. صاف و صریح گفت ما این چند نفر، همین چند نفر. مگه ابراهیم چند تا یاور داشت اونجا؟ بگید انا براء منکم، ما از شما بیزاریم. یک اقلیت 5-6 نفری، بگید 10 نفر در مقابل یه جمعیتی شاید چند میلیونی، نمیدونم جمعیت بابل اون روز چقدر بودی، یک کشور عظیمی بوده، یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا در اون زمان، در همین عراق امروز هم مسکنشون بودی، عراق و شامات و اینا تحت اختیارشون. گفت ایستادن در مقابل نمرود با اون سلطنتی که ادعای خدایی میکرد، شوخی نبود، ایستادن گفتن انا ما همین چند نفر، همین اقلیت ضعیف، ما از شما بیزاریم، هم از خودتون هم از این معبودهاتون از این بت‌هاتون. اهل تساهل و تسامح و تولرانس میگن به افکار دیگران احترام بگذارید، به مقدساتشون شما احترام بگذارید. قرآن میگه بگید ما از اینا بیزاریم، کفر نابی کن، ما کافریم به شما. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا، برای همیشه بین ما و شما دشمنی و عداوت برقرار خواهد بود مگر ایمان بیارید. حتی تؤمنوا بالله وحده، نترسید از این که بگید عده ما کمه در مقابل این جمعیت، ما ضعیف و ناتوان هستیم، اینها اهل ثروت و قدرت و علم و تکنولوژی و صنایع پیشرفته هستند. نترسید، شما خدا را دارید. اگر اهل استقامت باشید، پایدار باشید، خدا شما را یاری خواهد کرد. اونقدر باید مقاومت کنید. همه چیز از ابراهیم یاد بگیرید، اما یه چیز از ابراهیم یاد نگیرید. سبحان الله. الا قول ابراهیم لأبی لأستغفرن لک و ما املک لک من الله شیئا. ابراهیم در گفتگویی که با آزر داشت، بعد از گفتگوهایی کرد و بحث و طرف زیر بار نرفت، بعد گفت لأستغفرن لک، امید داشت که به یک نحوی این مستفسر بشه و ایمان بیاره، وعدش داد که برای تو استغفار خواهند کرد. حالا او چند از این وعده جدی میگرفت و این استغفار رو چقدر مؤثر میدونست و اینا بماند، اما حضرت ابراهیم از اون لطفی که داشت به خاطر حقی که او به گردنش داشت، کمک هایی که برها در زندگیش کرده بود، گفت برای تو استغفار خواهم کرد. در یه آیه دیگری به نظرم در سوره توبه است که می فرماید و ما کان استغفار ابراهیم لعبید الا ام موعدت وعدها یا فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. این وعدشم را وقتی داد که هنوز امیدی داشت که برگردد و مستغفر شود، اما وقتی فهمید که نه، این اهل اراد است، طالب شناختن حق و پیروی حق نیست، تبین له انه عدو لله، وقتی این را فهمید تبرأ منه، از او هم تبری جزد. اما قرآن به مسلمان ها میگه شما اگه با آذری مواجه شدید، اونچنان که ابراهیم با آذر بود، حتی وعده استغفار هم بشنوید. بگید دشمنی ما تا ابد ادامه خواهد یافت، هرگز برای شما استغفار هم نخواهیم کرد. این از تعلیم قرآن. اینجور تأثیر کنید، نه تأثیر کنید به خونه خشتی بسازید یا خانوما چادرشون رو با لیف خورما وصله بزنن. اینا مسخره است. گفتم اینها شکل قاضیه هست. هرگز اسلام چنین چیزی نگفته. اسلام روح کار را میخواد. اسلام بی‌اعتنایی به دنیا را میخواد. وارستگی را میخواد. همسانیه با فقرا را میخواد. هر زمانی به یک شکلی هست. اونی که اسلام از ما میخواد در این جور مسائل حیاتی و سرنوشت سازی. شما از پیغمبر تأثیر کنید، این که در مقابل احزاب ایستادگی کرد، خم به ابرو نیاورد. اونچنان که مؤمنین هم به او تأثیر کردن، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. بعضی به شهادت رسیدن، بعضی هم انتظارشو میکشن. اینجور باشید. نترسید از اینکه دشمن به ما احاطه کرده. دشمن قویه ما ضعیفیم. دشمن قوی تره یا خدا؟ مگه این خدا نبود که شما را یاری کرد و لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، ذلیل بودید، بیچاره بودید، خدا شما را یاری کرد، پیروز کرد در دشمنیتون. مگه اون خدا دست از خداییش برداشتی؟ مگه پیر شده خدا؟ مگه قدرتش از دست دادی؟ خدا همون خداست. اگه شما همون بنده ها باشید، اگه شما همون بسیجی هایی باشید که رفتید دشمن را از میهن اسلامی رندید، رندند، سر از پاره می شاختند، عاشقانه در راه خدا جنگیدند، اگه شما اونها باشید، خدا همون خدا، نترسید. اگه ایمان دارید، ان کنتم تؤمنون بالله و یوم الاخر، اگر راست میگید که ایمان به خدا و قیامت دارید، پس چرا میترسید؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنین، ما چه ضرری میکنیم در جنگیدن با شما؟ یا هم پیروزی دنیاست و سعادت آخرت، یا لاغت سعادت ابدی و آخرت، ضرر نیست. اصل دستور تأسی در سوره احزاب نسبت به پیغمبر اکرم، در سوره ممتحنه نسبت به حضرت ابراهیم، شأن نزولش اینه. البته اطلاق شامل همه موارد میشید، ولی شأن نزولش اینه. ما از این شأن نزول که الان مصداقش برای ما تحقق داره باید حد اکثر استفاده کنیم، با توجه و توسل به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، مخصوصا در این ایام، روحیه خودمون، ایمان خودمون را تازه کنیم، زنده کنیم، فعال کنیم، اتکا و اعتماد و توکل خودمون بر خدا باشی، بدانیم که خدا شکست نمیخوره، والله غالب على امره. این ما این که باید امتحان بدیم ببینیم چند اندازه ایمانمون محکم است یا سست، چند اندازه واقعا به آخرت باور داریم، و یا اینکه دنیا زده این و دین و آخرت لغلغه نیست بر زبان ما، باور جدی نداریم. ان کنتم تؤمنون بالله و رسوله، باید تأثیر کنید به پیغمبر، به ابراهیم، مقاوم باشید، ترس به دل راه ندید، تردید به خود راه ندید که باید تا آخرین نفس و آخرین قطره خون با دشمن جنگید. فکر تسامح و تساهل و گفتمان و گفتگو و زندگی مسالمت آمیز و ترک مخاصم و این حرفا را به مغزتون راه ندید. آخرشم آخرین امام ما قیام به شمشیر خواهد کرد و گفتمان پیروز نخواهد شد. این شعرها را میگن برای اینکه این لالایی‌ها را میخوان من و شما را خواب کنن. اگر راست میگن، اگه دنیا امروز جنگ نمیپذیره، یک سری به فلسطین بزنید. ببینید چه کار میکنن، اونجا گفتمان میکنن با مردم فلسطین، حاضرن کوچکترین حق این مردم مظلوم را بدن، بچه های دبستانیشون را بمبارون میکنن، بچه های شیرخور را هدف تیر قرار میدن، پیر مردها و پیر زنها را بمبارون میکنه. امروز رفتن انبار غذاشون را منفجر کردن. مردمی که از هر طرف محاصره هستند، یه انبار غذا بود این هم رفتن منفجر کردن. مردم گرسنه‌ای که زراعتاشون را سوزوندن، درختاشون را سوزوندن، از هر طرف محاصرهشون کردن، دائما آتیش بر سرشون میبارن، انبار غذاشون رو منفجر کرد. این از آمریکای طرفدار حقوق بشر، این از دموکراسی، این از آزادی. تا کی میخوایم ما فریب این شیاطین بدتر از ابلیس رو بخوریم؟ در مقابل اینا ما دستمون رو بلند کنیم تسلیم بشیم؟ بگذار اگر برای کشته بشین، اقلا در راه خدا و راه دفاع از ایمانمون و عقیدمون و دینمون شهید بشین. چرا به ما وعده بدن وقتی مسلط شدن در به هواهای خودشون رسیدن و سر مراد سوار شدن دیگه هیچ کاری نمیشناسن؟ تجربه افغانستان کافی نیست؟ تجربه عراق کافی نیست؟ فرض تجربه کویت و عربستان هم خواهد بود. خدا نیارد روزی که نوبت به تجربه بعضی سران فریب خورده مملکت ما برسه. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین را روی رفتون بفرد. ما را مخصوصا دولت مردان ما را از خواب غفلت بیدار کن. توفیق جهاد در راه خودت به همه ما مرحمت کن. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. عاقبت ما ختم خیر بفرما. روح امام و شهدای ما را با انبیا و اولیا و شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و علمای بزرگ و خدمتگزاران به اسلام مستدام بدار. السلام علیکم و رحمت الله.